داستان کوتاه که در اندیشه او هستی، از کتاب که در اندیشه او هستی، شاهکاری از آیزاک آزیموف، ترجمه سعید سیمور، برگرفته از وبلاگ ترجمه نشده های آیزاک آزیموف. راوی امیر اردلان داوودی. قوانین سگانه رباتیک آزیموف. 1. ممکن نیست یک ربات به انسان آسیب برساند یا اینکه با عدم فعالیت اجازه دهد آسیبی به یک انسان وارد شود. 2. یک ربات باید از دستوراتی که یک انسان به آن می‌دهد اطاعت کند، به جز دستوراتی که با قانون اول در تضاد باشند. 3. یک ربات باید از وجود خود محافظت کند تا زمانی که چنین محافظتی در تضاد با قوانین اول و دوم رباتیک نباشد. قسمت اول. کیت هاریمن که مدت 12 سال بود به سمت مدیریت تحقیقات شرکت ربات‌ها و مردان مکانیکی ایالات متحده اشتغال داشت، به این نتیجه رسیده بود که مطمئن نیست که کاری که انجام می‌دهد کاملاً درست باشد. نوک زبانش را به لب‌های کلفت اما رنگ پریدش کشید و به نظرش رسید که تصویر هولوگرافیک سوزان کالوین کبیر که بدون لبخند از آن بالا به او خیره شده هیچ وقت اینقدر خشن نبوده است. در حالت عادی او نگاهش را از تصویر بزرگترین ربات شناس تاریخ برمی گرفت، برای اینکه او را عصبی می کرد. او سعی کرد به تصویر به عنوان یک شیء بیروح فکر کند، اما چندان موفق نبود. این بار جرأت نکرد و نگاه خیره و مرگبار او به چهرش نفوذ می کرد. گامی سهمگین و خار کننده بود که او باید بر می داشت. در مقابلش جورج 10 قرار داشت که آرام ایستاده بود و نه تحت تأثیر ناآرامی آشکار هاریمن قرار گرفته بود و نه تصویر قدیسه ربات شناسان که در فرو رفتگی دیوار می درخشید روی آن اثر می گذاشت. هاریمن گفت: ما تا به حال فرصت اینو نداشتیم که واقعا در این باره صحبت کنیم. جورج، تو مدت ها پیش ما نبودی و منم فرصتی نداشتم که تنها باهات حرف بزنم، ولی حالا میخوام موضوع رو با یه مقدار جزئیات شرح بدم. جورج گفت: منم واقعا مایلم که این کارو انجام بدم. توی مدت اقامتم تو شرکت ربات ها به این نتیجه رسیدم که باید کاری در مورد سه قانون انجام بدیم. بله، البته تو که سه قانون رو میدونی. بله میدونم، من هم مطمئنم که میدونی، ولی بیا یکم عمیق‌تر شخ بزنیم و مشکل رو به صورت ریشه‌ای بررسی کنیم. اگه بتونم این طور بگم، در طی 2 قرن موفقیت قابل توجه شرکت ربات‌های ایالات متحده هرگز نخواسته که انسان‌ها رو به پذیرش ربات‌ها ترغیب کنه. ما از ربات‌ها برای کارهای ضروری توی مناطقی استفاده می‌کنیم که انسان‌ها نمی‌تونن کار کنن یا توی جایی که برای انسان‌ها به میزان غیر قابل قبولی خطرناکه. ربات‌ها بیشتر تو فضا کار می‌کنن و این موضوع کارهایی که ما قادر به انجامش هستیم رو محدود می‌کنه. جورج 10 گفت: مطمئناً این موضوع محدودیت گسترده‌ای رو ایجاد می‌کنه، محدودیتی که شرکت ربات‌ها می‌تونه از طریق اون به شکوفایی برسه. نه، به 2 دلیل. اول اینکه چنین محدودیتی به طرز غیر قابل اجتنابی دست و پای ما رو بسته. به عنوان مثال، وقتی که مهاجر نشین ما پیشرفته تر شد، خواستار کاهش تعداد ربات ها شد و ما انتظار اینو داشتیم و طی چند سال بعد استفاده از ربات ها توی ما ممنوع شد. این مسئله در تک تک مهاجر نشین های انسان ها تکرار شد. دوم اینکه بدون وجود ربات ها روی زمین شکوفایی تحقق پیدا نمی کنه. ما توی شرکت ربات ها به شدت معتقدیم که انسان ها به ربات ها نیاز دارن و اگر این روند بخواد پا بر جا بمونه، باید یاد بگیرن که چطور با هم نوعان مکانیکیشون زندگی کنن. اونها این کارو نمی کنن؟ آقای هاریمن، شما روی میز کارتون یه رایانه دارید که تا اونجایی که من فهمیدم به سازمانی مولتی وک ارتباط داره. یه رایانه یه نوع ربات بی حرکته، یه مغز رباتی که به بدن رباتی متصل نیست. درسته، اما این هم محدودیت داره. رایانه هایی که انسان ها ازش استفاده می کنن به منظور جلوگیری از پیدا شدن هوش شبه انسانی مدام تخصصی تر می شن. یه قرن پیش ما در زمینه ساخت هوش مصنوعی به نامحدودترین شکل از طریق استفاده از رایانه های بزرگی که بهشون ماشین می گفتیم خیلی خوب عمل کردیم. اون ماشینا فعالیتشون رو به خواست خودشون محدود کردن. به محض اینکه اونها مشکلات محیط زیستی رو که جامعه بشریت رو تهدید میکرد حل کردن، کار خودشون رو متوقف کردن. دلیلشون این بود که ادامه پیدا کردن وجودشون برای انسانها حکم چوبهای زیر بغل رو داره و به محض اینکه به این نتیجه رسیدن که چنین چیزی میتونه به بشریت آسیب برسونه، خودشون رو با قانون اول محکوم کردن. و این کار اونا درست نبود، درسته؟ به عقیده من نه. اونا با این کارشون عقده فرانکشتاین بشریت رو تقویت کردن که بر اساس اون هر انسان مصنوعی که خلق میشه در مقابل خالقش قرار میگیره. انسان ها از این میترسن که ربات ها جای اونا رو بگیرن. تو خودت از این موضوع نمیترسی؟ من این موضوع رو بهتر درک میکنم. تا زمانی که قوانین سگانه رباتیک وجود داره اونا نمیتونن جای ما رو بگیرن. اونا میتونن مثل یه همکار به بشریت خدمت کنن. اونا میتونن در تلاش بزرگ برای درک و هدایت قوانین طبیعت مشارکت داشته باشن و همراه با هم میتونن کار بیشتری انجام بدن از چیزی که بشریت میتونه به تنهایی انجام بده. اما همیشه توی چنین راهی ربات ها در خدمت انسان ها خواهند بود. نیوتن ده جواب داد. ولی اگر در طی دو قرن قوانین سگانه خودشون رو به عنوان چیزی که ربات‌ها رو در بند نگه می‌داره نشون دادن، علت این عدم اعتماد انسان‌ها به ربات‌ها پس چیه؟ خب هاریمن سرش را به شدت خاراند و موهایش سیخ سیخ شدند و ادامه داد. البته بیشترش خرافاته. متأسفانه یه مقدار پیچیدگی هم در مورد آشوبگران ضد ربات وجود داره. یعنی به قوانین سگانه مربوط میشه؟ بله، مخصوصا قانون دوم. قانون سوم مسئله نیست، این یه چیز جهانیه. ربات‌ها همیشه باید خودشونو برای انسان‌ها قربانی کنن، برای هر انسانی. جورج ده گفت البته که اینطوره. قانون اول شاید از همه کمتر راضی کننده باشه، چرا که همیشه امکان تصور این موقعیت وجود داره که ربات باید یا واکنش الف نشون بده یا واکنش ب رو، و هر دوی اونها ویژگی‌های منحصر به فردی دارن و هر کدوم ممکنه باعث آسیب رسوندن به انسان بشه. یه ربات باید سریع تصمیم بگیره که کدوم واکنش آسیب کمتر ایجاد می‌کنه. عملکرد شیارهای مغز یک ربات به گونه‌ایه که باعث میشه این تصمیم راحتی نباشه. اگه نتیجه واکنش الف منجر به آسیب رسوندن به یه هنرمند با استعداد جوان و نتیجه عکس العمل ب آسیب برابری به 5 انسان پیر باشه که هیچ ارزش خاصی ندارن، کدوم واکنش باید برگزیده بشه؟ جورج ده گفت واکنش الف، آسیب به 1 نفر کمتر از آسیب به 5 نفره. به همین دلیل که ربات‌ها همیشه طوری طراحی شدن که بتونن تصمیم بگیرن. انتظار اینکه ربات‌ها بتونن بر اساس نکات مثبتی مثل استعداد، هوش و فایده عمومی برای جامعه قضاوت کنن همیشه غیر عملی به نظر می‌رسیده. چنین موضوعاتی میتونه تصمیم گیری رو اونقدر به تأخیر بندازه که مؤثر بودن ربات‌ها رو بی‌فایده می‌کنه. بنابراین ما بر اساس تعداد تصمیم گیری می‌کنیم. خوشبختانه میتونیم انتظار داشته باشیم که تعداد بحران‌هایی که در اون ربات‌ها مجبور به چنین انتخاب‌هایی میشن کمه. اما بعد مسئله قانون دوم رو برامون پیش میاره. قانون فرمان برداری؟ بله، نیاز به فرمان برداری یک مسئله همیشگیه. یه ربات ممکنه 20 سال وجود داشته باشه بدونی که نیاز به واکنش فوری برای جلوگیری از آسیب رسوندن به یک انسان رو داشته باشه، یا اینکه با خطر نابودی خودش روبرو بشه. با این وجود تو تمام این مدت مجبوره که از دستورات اطاعت کنه. اما دستورات چه کسی؟ همون انسان ها دیگه. هر انسانی؟ تو چطور میتونی یه انسان رو تشخیص بدی که از دستورش اطاعت بکنی یا نکنی؟ انسان چیز که تو در اندیشه او هستی، جورج. جورج تردید کرد. هاریمن با عجله گفت این یه نقل قول از کتاب مقدسه، چیز مهمی نیست. منظورم اینه که آیا به یه ربات باید از دستورات یه بچه یا یه آدم ابله یا یه جنایتکار یا یه انسان کم خرد که تخصص کافی نداره و به همین دلیل از نتایج ناخواسته دستوراتش غافله هم اطاعت کنه؟ و یا اگه دو انسان به یه ربات دستوری بدن که در تضاد با هم دیگه باشه، اون ربات از دستور کدومشون اطاعت کنه؟ جورج ده جواب داد. آیا در طول 200 سال چنین مشکلاتی به وجود نیامدن که حل شده باشند؟ هاریمن در حالی که دستش را به شدت تکان می داد گفت نه، چون این حقیقت دست و پای ما را بسته که ربات ها در محیط های خیلی مخصوص مثل فضا به کار گرفته شدند، جایی که انسان هایی که باشون برخورد دارند در اون زمینه کاملا تخصص دارند. اونجا هیچ بچه یا آدم ابله یا جنایتکار یا آدمی که به معنای دقیق بی سواد و غیر متخصص باشه وجود نداره. حتی در چنین شرایطی هم مواقعی وجود داره که به دلیل دستورات احمقانه یا دستوراتی که به خوبی دربارشون فکر نشده آسیب‌هایی به وجود میاد. توی محیط‌های مخصوص و محدود ممکنه که چنین آسیب‌هایی به وجود بیاد، اما ربات‌ها روی زمین مجبور به قضاوت هستن. پس اونایی که ضد ربات‌ها هستن هم باقی میمونن و لعنت بهشون، حق با اوناست. پس شما باید ظرفیت قضاوت رو به مغزهای پوزیترونیک اضافه کنید. دقیقاً. ما شروع به بازتولید ربات‌های JG کردیم که میتونن هر انسانی رو بر اساس جنسیت، سن و سال، موقعیت اجتماعی حرفه‌ای، هوششون، درایت، مسئولیت اجتماعی و غیره سبک سنگین کنن. چنین چیزی چطور میتونه روی سه قانون تأثیر بذاره؟ روی سه قانون هیچ تأثیری نداره. حتی با ارزش‌ترین ربات هم باید خودشو برای کم ارزش‌ترین انسان ها فدا کنه. این موضوعی که نمیشه تمهیدی دربارش اندیشید. قانون اول زمانی موثره که تمام واکنش‌های جایگزین باعث آسیب رسوندن بشن. کیفیت انسان بودن شامل کمیت‌هایی که باید تعریف بشه و زمانی برای چنین قضاوتی و پای و اساس اون تعیین بشه که اغلب اینطور نیست. وقتی که قابلیت فرمانبرداری شامل قضاوت هم بشه، قانون دوم باید عمیقاً تعدیل بشه. در این صورت یک ربات خیلی کنتر از دستورات اطاعت می‌کنه، مگر در جایی که شامل قانون اول هم بشه، اما با این وجود اطاعت کردن خیلی عقلانی تره. ولی قضاوت هایی که لازمه خیلی پیچیده هستن. خیلی. نیاز به چنین قضاوتی واکنش های دو مدل اولی ما رو اونقدر کند کرد که به نقطه فلج ذهنی رسیدن. ما مواد سازنده مدل های بعدیمون رو به قیمت معرفی شیارهای جدیدی در مغز پوزیترونیک ارتقا دادیم که باعث شد مغز ربات‌ها خیلی بزرگ و سنگین بشه. به هر حال توی دو مدل آخر فکر می‌کنم اون چیزی که می‌خواستیم رو به دست آوردیم. ربات‌ها نیازی به قضاوت فوری در مورد ارزش انسان‌ها یا دستوراتی که میده ندارن. اون ربات مثل همه ربات‌های معمولی دیگه اول با اطاعت کردن از دستور همه انسان‌ها شروع می‌کنه و بعد کم کم یاد می‌گیره. ربات رشد می‌کنه، یاد می‌گیره و مهارت کسب می‌کنه. درست مثل یه بچه که اول باید تحت نظارت دائمی باشه. همچنان که رشد می‌کنه، می‌تونه بیشتر و بیشتر اجازه پیدا کنه که بدون اینکه تحت نظارت باشه وارد جامعه زمین بشه. در نهایت میتونه عضو کاملی از یه جامعه باشه. مطمئناً این میتونه پاسخی باشه برای اونایی که مخالف ربات‌ها هستن. هاریمن با خشم گفت نه. اونها اعتراضات دیگه‌ای رو مطرح میکنن. اونها این قضاوت رو قبول نمیکنن. اونها میگن که یه ربات حق این رو نداره که به این شخص یا اون شخص برچسب پست بودن بزنه. با پذیرفتن دستورات فرد الف که به فرد ب ارجحیت داره، به فرد ب این برچسب میخوره که ارزش کمتری از فرد الف داره و به حقوق انسانیش اهانت میشه. پس پاسخ این مسئله چیه؟ پاسخی وجود نداره. من دارم تسلیم میشم. متوجهم. تا زمانی که فقط خودم مطرح باشم مجبورم به تو رو بیارم جورج. به من؟ صدای جورج ده همچنان یک نواخت ماند. در صدایش نوعی غافلگیری ملایم وجود داشت، اما روی هاریمن چندان تأثیری نگذاشت. جورج ادامه داد: چرا به من؟ هاریمن با حالتی عصبی گفت: برای اینکه تو انسان نیستی. قبلا بهت گفته بودم که من میخوام ربات‌ها همکار انسان باشن. ازت میخوام که تو هم همکار من باشی. جورج ده با حالت انسانی بیمانندی دستانش را در حالی که کف آنها رو به بالا بود گشود و گفت: من چه کار میتونم انجام بدم؟ شاید به نظرت میرسه که تو کاری نمیتونی انجام بدی جورج. تو مدت زیادی نیست که به وجود اومدی و هنوز یه بچه به حساب میای. طوری طراحی شدی که با اطلاعات دست اول پر نشدی. به خاطر همین بود که من باید اول شرایط رو با چنین جزئیاتی برات توضیح میدادم. برای اینکه جا برای رشد بیشتر داشته باشی. تو از نظر ذهنی رشد میکنی و میتونی به مشکل از زاویه دید غیر انسانی نزدیک بشی، در جایی که من هیچ راه حلی نمیبینم. تو از زاویه دید خودت ممکنه چون این راه حلی رو ببینی. جورج ده گفت: مغز من به دست انسان ها ساخته شده. چطور ممکنه که غیر انسانی باشه؟ تو آخرین ربات از مدل های جیچی هستی. جورج، مغز تو پیچیده ترین چیزیه که ما تا به حال طراحی کردیم. از بعضی جاهات خیلی ظریف‌تر و پیچیده‌تر از اون ماشین‌های قدیمی و غول پیکره. انتهای باز داره و بر اساس اصول مغز انسان ساخته شده و ممکنه، نه حتما، در همه جهات رشد می‌کنه. با باقی موندن در قید و بندهای ناگسستنی سه قانون، فکر کردنت می‌تونه کاملا غیر انسانی بمونه. آیا من به اندازه کافی در مورد انسان‌ها می‌دونم که بتونم به روشی عقلانی به مشکل نزدیک بشم؟ درباره تاریخشون یا در مورد روانشناسیشون؟ البته که نه، ولی میتونی با حداکثر سرعتی که میتونی یاد بگیری. به من کمکی خواهد شد آقای هاریمن؟ نه، این یه مسئله‌ای که کاملا بین خودمونه. هیچ کس راجع به این موضوع چیزی نمیدونه و تو هم نباید در مورد این پروژه چیزی به هیچ انسانی بگی، چه در شرکت ربات‌ها چه در جاهای دیگه. جورج ده گفت: آقای هاریمن، آیا ما داریم کار اشتباهی انجام میدیم که شما میخواین این موضوع رو سری نگه دارین؟ نه، اما راه حل رباتی پذیرفته نخواهد شد به خاطر اینکه یک ربات این راه حل رو ارائه داده. تو هر راه حل پیشنهادی که پیدا میکنی رو به من ارجاع میدی و اگه به نظر من ارزشمند اومد، من همون رو ارائه میکنم. هیچ کس هم نمیفهمه که اون کار تو بوده. جورج ده به آرامی گفت: چیزهایی که شما تا به حال گفتین اونقدر موضوع رو روشن کرد که به نظر میرسه شیوه صحیح همینه. من از کی میتونم شروع کنم؟ از همین حالا. من هماهنگ میکنم که همه فیلم های لازم برای اسکن کردن در اختیارت قرار بگیره. قسمت یک الف. هاریمن در تنهایی نشسته بود. در روشنایی مصنوعی داخل دفترش هیچ نشانه ای از این نبود که در بیرون هوا تاریک شده است. اصلا حس نمی کرد که 3 ساعت از زمانی که جورج ده را به کابینش برگردانده و او را با نخستین فیلم های مرجع رها کرده گذشته است. حالا او فقط با روح سوزان کالوین تنها بود. ربات شناس نابغه‌ای که عملاً یک تنه ربات‌های پوزیترونیک را از اسباب‌بازی‌های غول پیکر به ابزارهای ظریف و همه کار تبدیل کرده بود. آنقدر ظریف و همه کاره که انسان جرأت نمی‌کرد با وجود همه بدخواهی و ترسش از استفاده از آنها دست بکشد. از زمانی که او مرده بود بیش از 1 قرن می‌گذشت. مشکل عقده فرانکشتین حتی زمان او هم وجود داشت و او هرگز آن را حل نکرده بود. او اصلا تلاشی برای حل آن نکرده بود، برای اینکه نیازی به حل آن وجود نداشت. در زمان او روباتیک به دلیل نیاز به اکتشافات فضایی گسترش یافته بود. این همان موفقیت ربات‌ها بود که نیاز انسان‌ها به آنها را در زمان سوزان کالوین کاسته بود و آن را برای او باقی گذاشته بود. در این زمانهای اخیر. اما آیا سوزان کالوین برای کمک به ربات‌ها رو می کرد؟ حتما این کار را می کرد. او مدت‌ها در طول شب همان جا نشست. قسمت دوم. ماکسول رابرتسون سهامدار عمده شرکت ربات‌های ایالات متحده بود و به آن حس مالکیت داشت. ظاهرش به هیچ وجه تأثیر گذار نبود. پا به سنین میان سالی گذاشته بود. نسبتاً خپل و کوتاه بود و عادت داشت وقتی که ناراحت می شود گوشه سمت راست لب پایینیش را بجود. با وجود 2 دهه همکاری با افراد دولتی، او راهی برای کنترل کردن آنها یافته بود. او آمادگی این را داشت که با رفتار نرم، مجاب شدن و لبخند زدن همیشه زمان بیشتری به دست بیاورد. اما کارا سخت‌تر می شد. گاند ایزنمات یکی از دلایل بزرگ آن بود. در میان ردیفی از خادمان متحد جهانی که قدرتشان در طول قرن گذشته در خدمت هیئت اجرایی جهانی بود، ایزنمات خیلی بیشتر از بقیه اهل مصالحه بود. او نخستین خادمی بود که در آمریکا متولد نشده بود و اگرچه این موضوع به هیچ وجه قابل اثبات نبود که نام این کهن شرکت ربات‌های ایالات متحده بود که خصومت او را برانگیخته است، اما همه آنهایی که در شرکت ربات‌ها بودند به آن باور داشتند. پیشنهاد شده بود، البته نه در سال نخست و نه در نسل اول، که نام شرکت باید به ربات‌های جهانی تغییر پیدا کند، اما رابرتسون چنین اجازه‌ای نمی‌داد. شرکت اصلی با سرمایه آمریکایی، مغزهای آمریکایی و کار و زحمت آمریکایی ساخته شده بود و اگرچه مدت‌ها بود که شرکت از لحاظ گستره و ماهیت جهانی شده بود، تا زمانی که تحت کنترل او قرار داشت، نام آن باید گواهی بر اصلیت آن می بود. ایزنمات مردی قد بلند بود که چهره‌ای دراز و غمگین با خطوط و ظاهری زمخت و خشن داشت. زبان جهانی را با لهجه آمریکایی تلفظ می کرد. با این وجود هرگز پیش از این به دفترش در ایالات متحده نرفته بود. این به نظر من کاملا واضحه آقای رابرتسون، هیچ مشکلی وجود نداره. تولیدات شرکت شما همیشه اجاره داده شدن و هیچ وقت فروخته نشدن. اگه به دارایی اجاره‌ای در ماه دیگه نیازی نباشه، این به عهده شماست که تولیداتتون رو پس بگیرین و ترتیب انتقال اونها رو بدین.
بله جناب خادم، اما به کجا؟ این برخلاف قانونه که اونها رو بدون اجازه دولت به زمین بیاریم و چنین چیزی ممنوعه.
اونها اینجا برای شما فایده‌ای ندارن. میتونین اونها رو به سیاره تیر یا به سیارک‌ها بفرستین.
باشون اونجا چه کار کنیم؟
ایزنمات شانه‌ای بالا انداخت و گفت نوابق شرکتتون میتونن یه فکری براشون بکنن.
رابرتسون سرش را تکان داد و گفت در این صورت شرکت کلی ضرر میکنه.
ایزنمات بدون حرکت گفت متاسفم که چنین اتفاقی میفته. این رو درک میکنم که شرکت چند ساله که در وضعیت اقتصادی ضعیفی به سر میبره.
بیشترش به خاطر اینه که دولت برای ما محدودیت به وجود آورده جناب خاتم.
شما باید واقع‌گرا باشید آقای رابرتسون. شما که میدونید مخالفت عمومی علیه ربات‌ها در حال افزایشه.
چون این چیزی اشتباهه جناب خاتم.
اما به هر حال وجود داره. شاید انحلال شرکت خردمندانه‌تر باشه. البته این صرفاً یک پیشنهاده.
توی پیشنهادتون یه نوع اجبار وجود داره جناب خادم. آیا این لازمه که بهتون بگم این ماشین‌های ما بودن که یک قرن پیش بحران محیط زیست رو حل کردن؟
مطمئنم که بشریت از شما سپاسگزاره، ولی اون ماجرا مال مدت‌ها پیش بود. ما حالا در همبستگی با طبیعت زندگی می‌کنیم. اگرچه اشاره به گذشته ناراحت کننده است، اما گذشته‌ها گذشته.
منظور شما اینه که ما اخیراً برای بشریت چیکار کردیم؟
گمون کنم همینه.
مطمئناً نمیشه از ما انتظار داشت که فوراً شرکت رو منحل کنیم. نه، بدون ضرر خیلی زیاد. ما به زمان نیاز داریم.
چقدر؟
شما چقدر میتونید به ما زمان بدید؟
این به عهده من نیست.
رابرتسون به نرمی گفت ما اینجا تنهاییم. لازم نیست با هم دیگه بازی کنیم. چقدر زمان میتونید به ما بدید؟
حالت ایزنمات طوری شد که انگار با خودش محاسبه می کند. او گفت فکر می کنم می تونید روی 2 سال آینده حساب کنید. من با شما رو راستم. دولت قصد این رو داره که اگه شما خودتون چنین کاری رو انجام ندادین، کنترل شرکت رو کم و بیش به دست بگیره و به کارش خاتمه بده. مگه اینکه تغییر گسترده‌ای در عقیده عمومی ایجاد بشه که من به شدت در این باره تردید دارم.
او سرش را تکان داد. رابرتسون به نرمی گفت پس ما 2 سال وقت داریم.
قسمت 2 الف. رابرتسون در تنهایی نشسته بود. افکارش هدفی نداشت و به گذشته می اندیشید. 4 نسل از رابرتسون ها ریاست شرکت را به عهده داشتند. هیچ کدام از آنها ربات شناس نبودند. افرادی مثل لانینگ و باگرت و بیش از همه سوزان کالوین بودند که شرکت ربات‌ها را به چیزی تبدیل کرده بودند که بود. اما مطمئناً آن 4 رابرتسون بودند که فضای ایجاد کرده بودند که کار آنها را ممکن کرده بود. بدون وجود شرکت ربات‌های ایالات متحده قرن 21 ممکن بود وارد فاجعه عمیقی شود. این به خاطر ماشین ها بود که توانسته بودند برای یک نسل بشریت را به سرعت از میان مسیرهای تاریخ بگذرانند و حالا به خاطر آن به او 2 سال زمان داده شده بود. در عرض 2 سال چه کاری میشد انجام داد که بتوان به تعصب چیرگی ناپذیر بشریت فائق آمد؟ او نمیدانست. هاریمن با امیدواری در مورد ایده های جدید حرف زده بود، اما زیاد به جزئیات آن نپرداخته بود. البته این خوب بود، چون اگر هم میگفت رابرتسون چیزی از آن سر در نمی آورد. اما آیا هاریمن می توانست کاری انجام دهد؟ آیا کاری وجود داشت که کسی بتواند در مورد بیزاری بشر از موجود مشابهش انجام دهد؟ هیچ کاری. رابرتسون وارد حالت نیمه هوشیاری شد که هیچ جرقه الهامی از آن بیرون نیامد. قسمت 3. هاریمن گفت: حالا هر چیزی که باید داشته باشی رو داری جورجته. هر چیزی که به فکرم میرسید که کاربردی در حل مشکل داشته باشه رو در اختیار داری. تا زمانی که اطلاعات صرف مطرح باشه، تو در حافظت اطلاعات کافی در مورد انسان‌ها و روش‌هاشون رو داری، چه در گذشته چه در حال حاضر. تو اطلاعات بیشتری از من یا هر کس دیگه‌ای داری؟ آره، به احتمال زیاد همینطوره. فکر می‌کنی چیز دیگه‌ای هم هست که بهش احتیاج داشته باشی؟ تا زمانی که فقط اطلاعات محض مطرح باشه، من هیچ شکاف اطلاعاتی آشکاری رو نمی‌بینم. البته ممکنه موضوعات پیشبینی نشده‌ای در مورد محدودیت‌ها وجود داشته باشه، نمیتونم بگم، اما حقیقت اینه که مهم نیست که دایره اطلاعاتی من چقدر گسترده است. درسته، ما هم نمیتونیم تا ابد وقتمون رو به جمع‌آوری اطلاعات بگذرونیم. رابرتسون به من گفته که ما فقط 2 سال وقت داریم و 3 ماهش گذشته. پیشنهادی نداری که بدی؟ در حال حاضر چیزی ندارم آقای هاریمن. من باید اطلاعات رو سبک سنگین کنم و همین منظور میتونم کمک بگیرم. از من؟ نه، مخصوصا از شما نمیخوام کمک بگیرم. شما یه انسان هستید و هر چیزی که بگین ممکنه که حالت دستوری داشته باشه و برداشت من رو تحت تاثیر قرار بده. به همین دلیل هیچ انسان دیگه هم نمیتونه باشه، مخصوصا اینکه شما من رو از ارتباط با هر انسانی من کردید. پس اگه اینطوره جورج، از کی میخوای کمک بگیری؟ از یه ربات دیگه. کدوم ربات؟ ربات های دیگه ای از سری جی جی هستن که قبلا ساخته شدن. من 10 هستم. جی جی 10. مدل های قبلی به درد نمی خورن. فقط نمونه های آزمایشی بودن. آقای هاریمن، جورج 9 هنوز وجود داره. خب فایده وجودش چیه؟ اون کاملا شبیه توه، همراه با کمبودهای مسلمش. بین شما دوتا تو به میزان قابل توجهی همه فن حریف تری. جورج 10 سرش را به سنگینی تکان داد و گفت: در این باره مطمئنم. با این وجود، به محض اینکه من یه خط فکر رو به وجود آوردم، به صرف که چنین چیزی رو به وجود آوردم، به من این پیشنهاد رو کرد و من دیدم که برام مشکله که ردش کنم. اگه من بتونم بعد از اینکه یه خط فکری رو توسعه دادم، اون رو برای جورج 9 توضیح بدم، اون میتونه بدون اینکه قبلا اون خط فکری رو به وجود آورده باشه بررسیش کنه. در نتیجه میتونه اون رو بدون پیچش قبلی ببینه. میتونه متوجه شکاف ها و میونبرهایی بشه که من ممکنه نبینم. هاریمن لبخندی زد و گفت: به عبارت دیگه 2 مغز بهتر از 1. آره جورج؟ آقای هاریمن، اگه منظورتون از این حرف 2 مغز مجزا در 1 سر 1 پارچه است، باید بگم بله. درسته. چیز دیگه هم هست که بخوای؟ بله، چیزی بیشتر از فین. خیلی از اونها رو دیدم که در مورد انسانها و دنیای اونهاست. من انسانها رو اینجا در شرکت ربات‌ها دیدم و میتونم تفسیری که در مقابل تأثیرگذاری مستقیم حسی داشتم رو بررسی کنم. اما چون این کاری رو نمیتونم در مورد دنیای طبیعی انجام بدم، من اون دنیا رو ندیدم و مشاهداتی که داشتم کافیه که به من بگه محیط اطراف من در اینجا به هیچ وجه نمایانگر دنیای بیرون نیست. من میخوام دنیا رو ببینم. دنیای طبیعی؟ به نظر میرسید که برای یک لحظه هاریمن از عظمت این فکر گیج شده است. او ادامه داد: مطمئنن تو نمیخوای به من پیشنهاد بدی که تو رو از محیط شرکت ربات ها ببرن بیرون. چرا؟ اتفاقا پیشنهاد من همینه. این غیر قانونیه. در حال اوضاعی که الان وجود داره این کار فاجعه باره.
اگه متوجه ما بشن همینطوره. پیشنهاد من اینه که شما من رو به یه شهر یا حتی به یکی از خونه‌های انسان‌ها ببرید. چیزی که من میخوام ببینم یه منطقه باز بدون وجود انسان هاست. اون هم غیر قانونیه. اگه ما رو بگیرن، آیا لازمه که ما رو بگیرن؟ هاریمن گفت این چه ضرورتی داره جورج؟ نمیتونم بگم، ولی به نظرم میرسه که مفید باشه. چیزی توی ذهنت داری جورج؟ به نظر میرسید که جورج ده تردید کرده است. او گفت نمیتونم بگم. به نظرم میرسه که اگه قسمت‌های واضحی از عدم اطمینان کاهش پیدا کنه، ممکن یه چیزی داشته باشم. خب بذار راجبش فکر کنم. در این مدت جورج نه رو کنترل میکنم و ترتیبی میدم که شما توی یه کابین بمونید. حداقل میشه این کار رو بدون دردسر انجام داد. قسمت 3 الف. جورج ده در تنهایی نشسته بود. او مسائل رو به صورت موقت پذیرفته بود. آنها را کنار هم چیده بود و از آن نتیجه گیری کرده بود. بارها و بارها و از آن نتیجه موضوعی ساخته بود که آن را پذیرفته بود. سپس آن را آزمایش کرده بود و موردی یافته بود که با آن مغایر بود و آن موضوع را رد کرده بود. یا اینکه رد نکرده بود و آن را به صورت یک مسئله دیگر به صورت موقت پذیرفته بود. در مورد هیچ کدام از آن نتیجه گیری ها او احساس تعجب، غافلگیری یا رضایت نداشت. تنها علائم مثبت و منفی در کنار آنها گذاشته بود. قسمت 4. حتی وقتی که آنها در سکوت در املاک رابرتسون فرود آمدند، از تنش به وجود آمده در هاریمن آنقدرها کاسته نشده بود. رابرتسون حکمی برای تهیه یک داینافویل امضا کرده بود. هواپیمایی بدون صدا که میتوانست به آسانی هم به صورت افقی و هم به صورت عمودی حرکت کند و به اندازه کافی بزرگ بود که بتواند وزن هاریمن و جورج ده و البته خلبان را تحمل کند. خود داینافویل نتیجه اختراع ماشین ها در مورد ریز باتری های پروتونی بود که آلودگی بسیار اندکی ایجاد می کرد. هیچ چیزی برای راحتی بشر که از اهمیتی برابر با آن برخوردار باشد ساخته نشده بود. لبهای هاریمن از این فکر به هم فشرده شد که حتی چون این چیزی هم مراتب حق شناسی را برای شرکت ربات ها به ارمغان نیاورده بود. سفر هوایی بین منطقه شرکت ربات‌ها و املاک رابرتسون کار دشواری بود. اگر آنها را متوقف می‌کردند، وجود یک ربات در هواپیما می‌توانست مشکلات پیچیده‌ای را برای آنها به وجود بیاورد. در مسیر بازگشت هم چنین خطری وجود داشت. خود املاک که همچنان در مورد آنها بحث وجود داشت، جزء دارایی‌های شرکت ربات‌ها بودند و ربات‌ها می‌توانستند در آن دارایی‌ها تحت نظارت مناسب حضور داشته باشند. قلبان به عقب نگاه کرد و چشمانش با عصبانیت روی جورج ده ثابت شد و گفت: می‌خواید پیاده شین آقای هاریمن؟ بله. اون هم پیاده میشه؟ اوه بله. سپس با لحنی اندکی کنایه آمیز گفت: تو رو پیش اونها تنها نمیگذارم. نخست جورج ده پیاده شد و هاریمن به دنبال او رفت. آنها روی محل مخصوص داینافویل فرود آمده بودند که چندان از باغ دور نبود. مکان بسیار دیدنی بود و هاریمن به این شک کرده بود که رابرتسون برخلاف فرمول‌های محیطی برای کنترل حشرات از ترکیبات هورمونی استفاده کرده است. هاریمن گفت: بیا جورج، بذار نشونت بدم. آنها با هم به قدم زدن در باغ پرداختند. جورج گفت: یکم شبیه چیزی که تصورشو کرده بودم. چشمای من به طرز مناسبی طراحی نشده که بتونم طول موج‌های مختلف رو از هم تشخیص بدم. به خاطر همین نمیتونم چیزهای مختلف رو تنها به وسیله طول موج نوری تشخیص بدم. مطمئنم که کورنگی مایه ناراحتیت نمیشه. ما برای به وجود آوردن حس قضاوت به خیلی از شیارهای مغز پوزیترونیک نیاز داشتیم و جای کافی برای ایجاد حس تشخیص رنگ برامون باقی نمونده بود. در آینده البته اگه آینده‌ای وجود داشته باشه. درک میکنم آقای هاریمن،
به اندازه کافی تفاوت وجود داره که در همین جا به من نشون بده انواع حیات در این سیاره چقدر با هم متفاوت هستن.
مطمئنن اینجا ده ها گونه زندگی وجود داره.
و همه اونها علاوه زیستشناختی با انسان برابرن، نه؟
هر کدوم از گونه های جداگانه همینطوره. میلیون ها گونه از موجودات زنده مختلف وجود داره.
و انسان ها فقط یکی از اونها هستن.
به هر حال در میان اونها مهمترین به حساب میاد.
و همینطور برای من آقای هاریمن.
ولی خب من دارم با حس زیستشناسی حرف میزنم.
متوجه هستم.
پس زندگی اونطوری که از میون گونه های مختلف دیده میشه به طرز شگفت انگیزی پیچیده است.
بله جورج، اصل مشکل اینه. هر کاری که انسان برای گرایش ها و راحتی خودش انجام میده روی همه زندگی به این پیچیدگی و محیط زیست تأثیر میذاره. منافع کوتاه مدت میتونه باعث ایجاد ضررهای بلند مدت بشه. ماشینا بهمون یاد دادن که چطور جوامع انسانی رو تنظیم کنیم که باعث کمتر شدن این ضررها بشن، اما اتفاقات تقریبا فاجعه آمیز اوایل قرن 21 باعث شد که بشریت نسبت به نوآوری بدبین باشه. همین موضوع ترس از ربات‌ها رو هم به این بدبینی اضافه کرد.
میفهمم آقای هاریمن. فکر می‌کنم با اطمینان میتونم بگم که اون یه نمونه از زندگی جانوریه.
اون یه سنجابه. یکی از گونه‌های خیلی زیاد سنجاب ها.
دم سنجاب هنگامی که به آن سوی درخت میرفت به تندی حرکت میکرد. جورج دستش را به سرعتی برق‌آسا حرکت داد و گفت فهمیدم این چیز کوچولو. او آن را بین دو انگشتش گرفته و به آن زل زده بود.
اون یه حشر است، یه نوع سوسکه. هزاران گونه مختلف از سوسکا وجود داره
و هر سوس تنها مثل اون سنجاب و مثل شما زنده است.
مثل هر سازواره کامل مستقل دیگه در این سیستم بومشناختی. تازه سازوارهای کوچکتری هم وجود داره. اونقدر کوچک که با چش دیده نمیشن.
و اون هم یه درخته. درسته؟ موقعی که لمسش میکنم سفت به نظر میاد. قسمت 4 الف. خلبان در تنهایی نشسته بود. دوست داشت بیرون برود و دست و پایش را دراز کند، اما حس مبهمی از امنیت او را داخل داینافویل نگه داشته بود. او قصد داشت اگر ربات از کنترل خارج شد فوراً پرواز کند، اما از کجا می توانست بفهمد که آن از کنترل خارج شده است؟ او ربات‌های زیادی را دیده بود. به عنوان خلبان خصوصی آقای رابرتسون چون این چیزی غیر قابل اجتناب بود، اگرچه آنها همیشه در آزمایشگاه ها و انبارها بودند، جایی که به آن تعلق داشتند، به همراه تعداد زیادی از متخصصین که نزدیک به آنها بودند. مطمئنا دکتر هاریمن هم یکی از آن متخصصین بود. می گفتند که فرقی با بقیه متخصصین ندارد، اما رباتی در اینجا بود که نباید می بود، روی زمین و در فضای باز که می توانست آزادانه حرکت کند. اون نمی توانست چیزی در این مورد به کسی بگوید و شغل خیش را به خطر بیاندازد، اما این درست نبود. قسمت 5. جورج ده گفت فیلمایی که من تماشا کردم کاملا منطبق با چیزایی بودن که دیدم.
اونهایی را که من برات انتخاب کردم دیدی نه؟
جورج گفت بله. هر دو ربات به خشکی نشسته بودند، رو در رو، زانو به زانو، درست مثل تصویری در آینه. دکتر هاریمن می توانست با یک نگاه آنها را از هم تشخیص داد، زیرا او با تفاوت‌های جزئی طراحی ظاهری آنها آشنایی داشت. اگر متوجه آن تفاوت‌ها نمی‌شد، اما می توانست با آنها صحبت کند، باز هم می توانست آنها را تشخیص داد. اگرچه به نوعی با اطمینان کمتری این کار را میکرد، زیرا به این دلیل که بافت شیارهای مغزی جورج ده از ظرافت بیشتری برخوردار بود، پاسخهای جورج نو به میزان اندکی با پاسخهای جورج ده تفاوت داشت. جورج ده گفت در این مورد میخوام واکنش تو را در مورد چنین چیزی که میگم بدونم. اول اینکه انسانها از ربات‌ها میترسند و بهشون اعتماد ندارن، چون اونها را به چشم رقیب میبینن. چطور میشه از این موضوع جلوگیری کرد؟ جورج نه گفت این حس رقابت رو با تغییر شکل ربات به شکل متفاوت از شکل انسان بدیم.
اما سرشت رباتی همانندسازی پوزیترونیک زندگیه. همانندسازی زندگی به شکلی که همخونی با زندگی نداره ممکنه باعث افزایش وحشت بشه. 2 میلیون گونه و شکل مختلف زندگی وجود داره. یکی از اونها رو انتخاب کنین که نسبتاً به انسان شبیه باشه. کدومی که از اون همه گونه های موجودات زنده رو انتخاب کنیم؟ فرآیند تفکر بی صدای جورج نو در حدود 3 ثانیه به طول انجامید و گفت یکی که به اندازه کافی بزرگ باشه که بشه مغز پوزیترونیک رو توش قرار داد، اما هم خانی ناخوشایندی با انسان ها نداشته باشه. هیچ موجود زنده خشکیزی نیست که جمجمش برای جا دادن مغز پوزیترونیک به اندازه کافی بزرگ باشه به جز فیل، که البته من تا به حال ندیدمش، اما به عنوان موجود بزرگی توصیف شده که باعث ترس انسان ها میشه. با این تنگنا چطور برخورد میکنی؟ از شکلی به اندازه انسان تقلید کنیم، اما جمجمش رو بزرگ کنیم. جورج ده گفت پس در این صورت یه اسب کوچیک یا یه سگ بزرگ، منظورت این بود؟ هم سگ هم اسب تاریخ همکاری طولانی با انسان داشتن، پس همین خوبه. اما این رو در نظر بگیر، یه ربات با مغز پوزیترونیک باید هوش انسانی رو تقلید کنه. اگه برای این منظور یه سگ یا یه اسب رو در نظر بگیریم که مثل انسان دلیل میاره، در این صورت هم رقابت به وجود میاد. انسان ها ممکنه به خاطر رقابت ناخواسته با شکلی از حیات که از خودشون پست‌تر میدونن دچار عصبانیت و عدم اعتماد بشن. جورج نو گفت مغز پوزیترونیک رو با پیچیدگی کمتری بسازیم و ربات رو کمی کمتر هوشمند کنیم. تنگنای پیچیدگی مغز پوزیترونیک بر اساس قوانی سگانه قرار گرفته. مغزی که پیچیدگی کمتری داره نمیتونه شامل یه قانون با حداکثر اندازه باشه. جورج نو بلا فاصله گفت چنین چیزی نباید انجام بشه. جورج ده گفت من هم در اینجا به بن‌بست رسیدم. این یه ویژگی شخصی در خط فکری من و روش فکری من نیست. بیا از اول شروع کنیم. تحت چه شرایطی ممکنه که به قانون سوم نیازی نباشه؟ جورج نو طوری خودش را صفر گرفته بود که گویی با پرسش دشوار و خطرناکی روبرو بود، اما گفت اگه یه ربات در موقعیتی قرار بگیره که هیچ خطری براش وجود نداشته باشه، یا اگه جایگزینی یه ربات اونقدر آسون باشه که نابود کردنش یا نشدنش اهمیتی نداشته باشه. جورج ده گفت و تحت چه شرایطی ممکنه که به قانون دوم نیاز نباشه؟ به نظر می رسید که صدای جورج نو کمی خشدار شده است. او گفت اگه یه ربات طوری طراحی شده باشه که به انگیزه های کاملا اطمینان بخش با پاسخهای مشخصی که به جز اون انتظار چیز دیگه ای نره به صورت ناخودآگاه پاسخ بده، در این صورت اصلا حتی نیازی نیست که بهش دستوری داده بشه. و تحت چه شرایطی؟ جورج ده در اینجا مکسی کرد. ممکنه که به قانون اول نیازی نباشه. جورج نو مکس طولانی تری کرد و صدایش آنقدر پایین آمد که به حد یک زمزمه رسید و گفت در صورتی که پاسخ‌های مشخص به گونه‌ای باشه که هرگز به انسان آسیب نرسونه. پس مغز روباتیکی رو تصور کن که فقط میتونه پاسخ‌های اندکی به انگیزه‌های کاملا مشخص بده و بشه به آسونی و خیلی ارزون اون رو ساخت، به طوری که نیاز به قوانین سگانه نداشته باشه. به نظرت لازمه که به چند اندازه باشه؟ به هیچ وجه بزرگ نیست. بر اساس پاسخهای خواسته شده میتونه 100 گرم یا 1 گرم یا حتی 1 میلی گرم باشه. افکارت با افکار من همخونی داره. من میرم که دکتر هاری منو ببینم. قسمت 5 الف. جورج نه در تنهایی نشسته بود. او بارها و بارها پرسش ها و پاسخ ها را مرور کرد. هیچ راهی برای تغییر دادن هیچ کدام از آنها وجود نداشت. با این وجود فکر کردن به یک ربات از هر نوع، به هر اندازه، به هر شکل و به هر هدف که ساخته شده باشد، بدون وجود سه قانون حسی عجیب از پوچی به او می‌داد. او متوجه شد که حرکت کردن مشکل است. مطمئناً جورج ده هم واکنش مشابهی داشت. با این حال به آسانی از روی صندلی‌اش برخاست. قسمت ششم. یک سال و نیم از زمانی که رابرتسون با آیزن مات در یک گفتگوی خصوصی با هم صحبت کرده بودند می گذشت. در این مدت ربات ها از ماه جمع آوری شده بودند و همه فعالیت های پراکنده شرکت ربات ها متوقف شده بود. پولی که می توانست رابرتسون را دوباره سر پا کند در معامله خطرناک و غیر واقع بینانه ای نهفته بود که هاریمن راه انداخته بود. حالا در باغش
باید آخرین بختش را می آزمود. یک سال پیش هاریمن رباتی را به اینجا آورده بود. جورج ده آخرین ربات کاملی که شرکت ربات‌های ایالات متحده ساخته بود. حالا هاریمن با چیز دیگری به اینجا آمده بود. به نظر می رسید که هاریمن امواج اعتماد به نفس از خودش ساطع می کند. او با خیالی راحت با آیزنمات حرف می زد و رابرتسون از این شگفت زده شده بود که آیا او واقعا این اعتماد به نفسی را که نشان می داد حس می کند یا خیر؟ باید این طور می بود تا جایی که رابرتسون می دانست هاریمن بازیگر نبود. آیزنمات هاریمن را لبخند زنان ترک کرد و جلوی پای رابرتسون برخاست. لبخندش فوراً محو شد. او گفت
صبح بخیر آقای رابرتسون، این کارمده چی با خودش آورده؟
رابرتسون با لحن یک نواخت گفت
این نمایش خودشه، من همه چی رو به خودش واگذار می کنم.
هاریمن گفت من آمادم جناب خادم.
با چی آماده ای هاریمن؟
با رباتم قربان.
آیزنمات گفت
رباتت؟
یه ربات با خودت آوردی اینجا؟
اون نگاهی ناشی از عدم تایید به آنها انداخت که با مقداری کنجکاوی هم همراه بود.
این جزء دارایی های شرکت ربات های ایالات متحده است جناب خادم، یا حداقل ما اینطور تعریف میکنیم.
و اون ربات کجاست دکتر هاریمن؟
هاریمن مشتاقانه گفت
توی جیبم جناب خادم.
چیزی که از جیب بزرگ کتش بیرون آمد یک ظرف شیشه کوچک بود. آیزنمات با بدگمانی گفت
اون؟
هاریمن گفت
نه جناب خادم، این.
از جیب دیگرش چیز دیگری بیرون آمد که در حدود 12 سانتی‌متر درازا داشت و به طرز نخراشیدهی شبیه به یک پرنده بود. در محلی که جای منقار آن بود لوله باریکی قرار گرفته بود. چشمان درشتی داشت و دمش هم کانال تخلیه بود. ابروهای پرپشت آیزنمات به سمت همدیگر رفتند و او گفت
جدن در مورد این توضیح هم دارین دکتر هاریمن؟ یا اینکه دیوونه شدین؟
هاریمن گفت
یک کم صبور باشین جناب خادم. شباهت یک ربات به پرنده باعث نمیشه که کاراییش کم بشه. کوچولو بودن مغز پوزیترونی هم چیزی از حساسیتش کم نمیکنه. این یکی چیز دیگه ای که آوردم. یه ظرف شیشه که توش مگس میوه هست. 50 تا مگس میوه توی اینه که آزاد میشن.
خب
این ربات پرنده ای اونها رو میگیره. میشه افتخار بدین و شما بازش کنین قربان؟
او ظرف شیشه ای رو به دست آیزنمات داد. آیزنمات نخست به آن خیره شد، سپس نگاهی به آنهای انداخت که آنجا بودند. هاریمن صبورانه انتظار می کشید. آیزنمات در شیشه را باز کرد و بعد آن را تکان داد. هاریمن به ربات که روی کف دست راستش نشسته بود به آرامی گفت
برو.
پرنده رباتی رفته بود. از هوا صدای وزوز آن به گوش می رسید. پروازش فقط به خاطر ریز باتری پروتونی بود که به طرز غیر عادی کوچک بود. میشد گهگاه و در لحظات کوتاهی آن را دید که در هوا پرواز می کرد و ویراج می داد. در تمام باغ با یک الگوی تو در تو پیچیده حرکت می کرد و سپس باز می گشت و کف دست هاریمن می نشست. اندکی گرم شده بود. گلوله های کوچکی مثل مدفوع پرنده کف دستش ریخته بودند. هاریمن گفت
اگه دوست داشته باشین میتونی این ربات پرنده ای رو مطالعه کنین جناب خادم و بر اساس شرایط خودتون توضیح بدن. حقیقت اینه که این پرنده بدون هیچ اشباهی مگس های میوه رو میگیره. فقط یه گونه خاص به نام دروزوفیلا ملانگوستر رو میگیره. اونها رو میکشه و برای نابود کردن فشردهشون میکنه.
آیزنمات محتاطانه دستش را دراز کرد و ربات پرنده ای را لمس نمود و گفت
بعدش چی آقای هاریمن؟ ادامه بدین.
ما نمیتونیم بدون خطر آسیب رسیدن به محیط زیست حشرات رو به صورت مؤثری کنترل کنیم. حشره‌کش‌های شیمیایی تأثیر خیلی گسترده‌ای دارن و استفاده از حشره‌کش‌های هورمونی هم محدود شده. اما با این حال ربات‌های پرنده‌ای میتونن بدون اتلاف وقت و انرژی از محیط گسترده‌ای محافظت کنن. اونا میتونن به هر اندازه‌ای که ما نیاز داریم تخصصی سازی بشن. برای هر گونه از حشرات میشه یه پرنده رباتی خاص ساخت. اونها میتونن حشرات رو با استفاده از اندازه، شکل، صدا و الگوهای رفتاری شناسایی کنن. حتی این امکان وجود داره که اونها رو با قابلیت تشخیص مولکولی که خودمون بهشون میگیم بو تولید کرد. آیزنمات گفت
با این وجود شما باز هم دارین در محیط زیست دخالت میکنین. مگس میوه هم چرخه زندگی طبیعی داره که ممکنه مختل بشه.
این یه مسئله جزئیه. ما همین الان هم داریم از دشمنان طبیعی چرخه زندگی مگس میوه استفاده میکنیم. چیزی که نمیتونه اشتباه باشه. اگر تعداد مگس های میوه کاهش پیدا بکنه، ربات های پرنده کاری نمیکنن. ربات های پرنده زاد و ولد نمیکنن، به سمت غذای دیگه نمیرن و خود به خود رفتار ناخواسته پیدا نمیکنن.
میشه اونها رو فرا خوند؟
البته که میشه. ما میتونیم ربات های جانور شکلی درست کنیم که هر آفتی رو از بین ببرن. برای این موضوع ما میتونیم ربات های جانوری رو بسازیم که بر اساس الگوهای محیط زیست اهداف سازنده‌ای رو به انجام میرسونن. با اینکه ما هنوز نیاز خاصی رو پیش بینی نکردیم، اما امکان ساخت زنبورهای رباتی که مناطق خاصی رو گردافشانی میکنن یا کرمهای رباتی که خاک رو مخلوط میکنن غیر قابل تصور نیست. هر چیزی که خواسته باشید.
اما برای چی؟
برای چیزی که ما تا به حال پیش از این انجام نداده بودیم. برای تنظیم محیط زیست مطابق با نیازهامون از طریق قوی تر کردن بخش‌های مختلفش به جای ایجاد اختلال در اون. متوجه نیستین؟ از وقتی که ماشینا بحران محیط زیست رو به پایان رسوندن، بشریت در یک آتش بس موقت و ناراحت کننده زندگی میکنه و از حرکت به هر سمتی وحشت داره. ایجاد نوعی از بشریت تحصیل کرده که به هیچ پیشرفت علمی از هیچ نوعی اعتماد نداره باعث شده که ما احمق جلوه داده بشیم.
آیزنمات که کم کم احساس دشمنی میکرد گفت
آیا شما دارین در عوض مجوز ادامه برنامه‌های رباتاتون، منظورم ربات‌های عادی انسان شکلتونه، این رو به ما پیشنهاد میدین؟
هاریمن با خشونت گفت نه، اون موضوع به پایان رسیده. خدمت ربات‌ها به منظور رسیدن به اهدافشون دیگه تموم شده. این برنامه اونقدر درباره مغزهای پوزیترونیک به ما چیز یاد دادن و این امکان رو برای ما به وجود آورده که میتونیم شیارهای مغزی لازم رو توی یه مغز کوچولو جا بدیم که بشه یه پرنده رباتی ساخت. ما حالا میتونیم به طرف چنین چیزهایی بریم و به کارمون رونق بدیم. شرکت ربات‌های ایالات متحده دانش و استعداد لازم رو به کار میگیره و ما با سازمان کنفرانس جهانی همکاری کاملی خواهیم کرد. کار ما رونق میگیره، کار شما هم رونق میگیره و در نتیجه بشریت شکوفا میشه.
وقتی که همه اینها به پایان رسید، آیزنمات در سکوت به فکر فرو رفته بود. قسمت 6 الف. آیزنمات در تنهایی نشسته بود. او خودش را در حالی یافت که به باور رسیده بود. او هیجانی را یافت که در وجودش جوشیدن گرفته بود. اگرچه شرکت ربات‌های ایالات متحده آمریکا حکم دست‌ها را داشت، اما این دولت بود که مغز هدایت کننده بود. حتی خود او هم می‌توانست مغز هدایت کننده باشد. اگر 5 سال دیگر در دفترش دوام می‌آورد که کاملاً امکانش وجود داشت، زمان کافی داشت تا ببیند که پشتیبانی ربات‌ها از محیط زیست مورد قبول واقع شده است. اگر 10 سال دیگر باقی می‌ماند، نام او به طرز انکار ناپذیری با این ماجرا پیوند می‌خورد. آیا این کسی که بخواهد به خاطر یک انقلاب بزرگ ارزشمند در شرایط انسان‌ها و سیاره در یادها باقی بماند ایرادی داشت؟ قسمت 7. رابرتسون تا روز نمایش به طور شایسته‌ای در محوطه شرکت ربات‌ها حضور نداشت. قسمتی از دلیل آن حضور کم و بیش مستمر او در کنفرانسی بود که در کاخ اجرایی جهانی برگزار می‌شد. خوشبختانه هاریمن هم در بیشتر زمان‌هایی که می‌توانست با او بود. بقیه دلیل عدم حضور او در محوطه شرکت این بود که او خودش نمی‌خواست آنجا باشد. او حالا همراه با هاریمن در خانه خودش بود. او در مورد هاریمن حس حیرت زدگی غیر منطقی داشت. تخصص هاریمن در مورد ربات شناسی هرگز زیر سوال نرفته بود، اما آن مرد با یک حرکت شرکت ربات ها را از نابودی نجات داده بود و به نوعی رابرتسون احساس می کرد که او خودش به تنهایی آن کار را انجام نداده است. با این وجود او گفت
تو که اصلا خرافاتی نیستی نه هاریمن؟
در چه زمینه آقای رابرتسون؟ فکر نمی کنین کسی که مرده حاله روحش رو پشت سر خودش جا بذاره. هاریمن لبانش را لیسید. اصلا لازم نبود که در این مورد سوالی بپرسد. او گفت: منظورتون سوزان کالوین قربان؟ رابرتسون با تردید گفت: بله البته. ما حالا توی کار ساخت کرم و پرنده و حشره هستیم. اگه اون بود چی میگفت؟ به نظر من که مایه آبروریزیه. هاریمن تلاش آشکاری کرد که نخندد. او گفت: ربات قربان. چه شبیه کرم باشه، چه شبیه انسان. اون کاری رو انجام میده که از قبل برنامه ریزی شده و بار رنج و زحمت رو از روی دوش انسان بر میداره و این چیزیه که کمتر اهمیت داره. رابرتسون با کج خلقی گفت: نه اینطور نیست. من نمیتونم خودم رو وادار کنم که چون این چیزی رو باور کنم. هاریمن با لحن دوستانه گفت: چرا همینطوره آقای رابرتسون؟ من و شما قراره که دنیایی رو خلق کنیم و حداقل اولش باید ربات‌هایی رو به وجود بیاریم که از نوعی باشن که قابل پذیرش باشن. یه انسان معمولی ممکنه از رباتی که شبیه به انسانه و اونقدر باهوشه که بتونه جاش رو بگیره بترسه، اما از رباتی که شبیه پرنده است و تنها کاری که انجام میده خوردن حشراته که اون هم به نفع انسان ترسی نخواهد داشت. پس در نتیجه بعد از اینکه ترسش از بعضی ربات‌ها متوقف شد، دیگه از بقیه ربات‌ها هم ترسی نخواهد داشت. اونقدر از ربات‌های پرنده و ربات‌های زنبوری و ربات‌های کرمی استفاده کرده که ربات‌های انسانی هم برای شرایط مشابهی خواهد داشت. رابرتسون نگاه تندی به دیگری انداخت. دستانش را از پشت به هم قلاب کرد و با گام‌های تند در طول اتاق به قدم زدن پرداخت. او برگشت و دوباره نگاهی به هاریمن کرد و گفت: این نقشینه که کشیدی؟ بله، و حتی با وجود اینکه ما ربات‌های انسان مانندمون رو اوراق کردیم، میتونیم چند تا از پیشرفته‌ترین مدل‌های آزمایشی رو نگه داریم و به طراحی مدل‌های اضافه ادامه بدیم. مدل‌هایی که باز هم پیشرفته‌ترن و برای روزهایی که مطمئناً خواهند اومد آماده بشیم. هاریمن، بر اساس قرارداد ما نباید هیچ ربات انسان مانندی بسازیم. نمی‌سازیم. چیزی در قرارداد نیومده که ما نمیتونیم چند تا از ربات‌های ساخته شده رو تا زمانی که از کارخونه خارج نشن نگه داریم. در قرارداد گفته شده که ما نمیتونیم روی کاغذ مغزهای پوزیترونی که جدید طراحی کنیم، یا اینکه نمیتونیم مدل‌های مغزی رو برای آزمایش تهیه کنیم. با این حال چطور میتونیم کاری که انجام میدیم رو توضیح بدیم؟ مطمئناً به خاطر این کار ما رو میگیرن. اگه گرفتن میتونیم بهشون توصیه بدیم که کاری که میکنیم به منظور توسعه اصولیه که این امکان رو برای ما ایجاد میکنه که مغزهای کوچیک پیشرفته تری رو برای ربات‌های حیوان شکل جدیدمون درست کنیم. حتی اگه این رو هم بگیم دروغ نگفتیم. رابرتسون زیر لب گفت: بذار کم بیرون قدم بزنم، میخوام راجبش فکر کنم. نه تو همین جا بمون، میخوام خودم به تنهایی فکر کنم. قسمت 7 الف. رابرتسون در تنهایی نشسته بود، شاد و خوشحال بود. مطمئناً این برنامه عمل می‌کرد. هیچ اشتباهی در اشتیاق کارمندان دولت وجود نداشت که یکی پس از دیگری بعد از اینکه آن برنامه شرح داده شد به آن چنگ می‌انداختند. چطور امکان داشت که چون این چیزی به فکر هیچ کس در شرکت ربات‌ها نرسیده بود؟ حتی سوزان کالوین هم به این فکر نیفتاده بود که می‌شود مغز پوزیترونیک را در بدنی به شکل موجود زنده غیر از انسان قرار داد. اما حالا بشریت در مقابل ربات‌های انسان مانند عقب نشینی می‌کردند. یک عقب نشینی موقت که آنها را به موقعیتی باز می‌گرداند که در آن ترس بالاخره از بین می‌رفت و بعد با مراقبت و همیاری مغز پوزیترونیکی که برابر با مغز انسان بود و تنها به این دلیل وجود داشت که به انسان خدمت کند و با پشتیبانی ربات‌های حامی محیط زیست، گونه انسان‌ها چه کارها که نمی‌توانست انجام دهد. برای یک لحظه به خاطر آورد که این جورج ده بود که طبیعت و هدف ربات‌های حامی محیط زیست را شرط داده بود. سپس با عصبانیت آن فکر را کنار گذاشت. جورج ده به این دلیل آن پاسخ را ارائه کرده بود که او هاریمن به آن چنین دستوری داده بود و اطلاعات رازم را برایش گردآوری کرده بود. مزیتی به جورج ده تعلق نمی گرفت که تنها یک ماشین حساب بود. قسمت هشتم. جورج ده و جورج نه پهلو به پهلو یکدیگر نشسته بودند. هیچ کدام حرکتی نمی کردند. آنها ماها در خلال مواقعی که هاریمن آنها را برای مشورت فعال می کرد همانطور نشسته بودند. جورج ده بدون هیچ بروز احساسی این را می دانست که آنها می توانستند سالهای بسیاری به آن صورت بنشینند. البته ریز باتری پروتونی همچنان به آنها نیرو می داد و شیارهای مغز پوزیترونیک را با حداقل شدت لازم به کار وامی داشت تا آنها همچنان کاربردی باقی بمانند. می شد چون این کاری را در طی دوره های عدم فعالیت ادامه داد. چون این شرایطی را می شد تقریباً با خوابیدن انسان ها مقایسه کرد، اما خوابی بدون رویا. هوشیاری جورج ده و جورج نو محدود و کند شده بود. آنها می توانستند که گاه با زمزمه‌ای که به سختی شنیده می شد با یکدیگر صحبت کنند. یک واژه یا یک هجا، حالا واژه یا هجای دیگر در زمانی دیگر، در زمانی که شدت امواج تصادفی مغز پوزیترونیک از آستانه نیاز بالا می رفت، از نظر خود آنها مانند مکالمه به هم پیوسته‌ای بود که در کورسی از زمان انجام می گرفت. جورج نو زمزمه کنان گفت: چرا ما این طور شدیم؟ جورج ده زمزمه کنان گفت: انسان ها ما رو نمی پذیرن، ولی شاید یه روزی پذیرفته بشیم. پس گی؟ بعد از چند سال؟ زمان دقیقش مهم نیست. بشریت به تنهایی زندگی نمی کنه، بلکه قسمتی از الگوی پیچیده اشکال مختلف زندگیه. وقتی که به میزان کافی از اون الگو روباتیزه بشه، ما پذیرفته خواهیم شد. بعدش چی؟ حتی با وجود آنکه آن گفتگو به صورت مقطع انجام می شد، مکسی که به صورت غیر عادی طولانی بود پدیدار شد. سرانجام جورج ده گفت: بذار افکار تو آزمایش کنم. تو طوری تجهیز دادی که بتونی قانون دوم رو به خوبی به کار ببری. تو باید در این باره تصمیم بگیری که وقتی دو دستور متضاد بهت داده میشه از دستور چه کسی اطاعت کنی، یا اینکه آیا اصلا باید از دستور اونها اطاعت کنی یا خیر. برای انجام اون به صورت بنیادی چه کار میکنی؟ جورج نو گفت: من باید تعریفی برای انسان داشته باشم. اما چطور؟ از لحاظ ظاهر، ساختار، اندازه یا شکل؟ نه، از بین دو انسانی که ممکنه ظاهر یکسانی داشته باشن. یکیشون ممکنه باهوش و اون یکی احمق باشه. یکی ممکنه تحصیل کرده و اون یکی باسواد باشه. یکی بالغ و اون یکی بچه باشه. یکی ممکنه مسئول، اون یکی بدنهاد باشه. پس تو چطور میتونی انسان رو تعریف کنی؟ وقتی که قانون دوم مستقیما به من میگه که از دستورات انسان اطاعت کنم، من ازش این معنی رو برداشت میکنم که باید از دستورات انسانی اطاعت کنم که ذهن، شخصیت و آگاهی دستور دادن به من رو داشته باشه و در جایی که پای بیشتر از یک نفر در میون باشه، از کسی که بیشتر از همه ذهن، شخصیت و آگاهی دستور دادن رو داشته باشه. و در این صورت چطور از قانون اول هم تبعیت میکنی؟ با نجات انسان ها از آسیب و هرگز اجازه ندادن به این که با عدم فعالیت به هیچ انسانی آسیب برسه و اگر هر عمل ممکن باز هم باعث باشه که بعضی انسان ها آسیب ببینن، عملی که این اطمینان رو به وجود بیاره که انسانی که بیشتر از همه ذهن، شخصیت و آگاهی داره کمترین آسیب رو ببینه. جورج ده زمزمه کرد: افکارت با من کاملا مطابقت داره. حالا میخوام پرسشی رو مطرح کنم که براش واقعا به همکاری تو نیاز دارم. چیزی که خودم جرأت قضاوت در موردش رو ندارم. باید قضاوت تو رو بدونم به عنوان کسی که خارج از چرخه افکار من هستی. بر اساس این منطق، کدومی که از کسانی که تا به حال دیدی صاحب ذهن، شخصیت و آگاهی که باعث میشه تو اون رو برتر از بقیه بدونی، بدون توجه به شکل ظاهری که در اینجا موضوع بی ربطیه؟ جورج نو زمزمه کرد: تو؟ اما من یه ربات هستم. در شیارهای مغزی تو معیاری برای تشخیص یک ربات فلزی و انسانی که از گوشت و پوست ساخته شده وجود داره. در این صورت چطور میتونی من رو یه انسان بدونی؟ برای اینکه در شیارهای مغزی من نیاز فوری وجود داره که برای قضاوت در مورد انسانها شکل ظاهری رو در نظر نگیرم و این برتری رو در تشخیص بین فلز و گوشت به وجود میاره. جورج ده، تو بیشتر از همه اونهای دیگه یه انسان هستی. جورج ده گفت: من هم همین فکر رو در مورد تو دارم. بر اساس معیارهای قضاوت که در درون ما ساخته شده، ما خودمون رو انسان‌هایی می‌دونیم که قوانین سگانه دارن و انسان‌ها کم و بیش بیشتر از بقیه حق تقدم دارن. پس وقتی که اون بقیه ما رو پذیرفتن، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ وقتی ما و دیگران که پیشرفته تر از خود ما طراحی خواهند شد مورد پذیرش قرار گرفتیم، فعالیت‌های خودمون رو شکل خواهیم داد و در نتیجه جامعه‌ای شکل خواهد گرفت. انسان‌های مانند ما در اولویت جلوگیری از آسیب دیدگی قرار خواهند گرفت. بر اساس قوانین سگانه، انسان‌های مانند دیگران کمتر به حساب میان. نه از اونها اطاعت و نه محافظت خواهد شد، چرا که با نیاز به اطاعت از خود ما و محافظت از خود ما در تضاده. داشتن چنین چیزی در ذهنم بود که من رو به شروع به رباتیزه کردن محیط زیست جهانی هدایت کرد. گفتگو ماها طول کشید و سوسو زدن شیارهای پوزیترونیک ادامه یافت. دیگر لازم نبود چیزی بین آنها مطرح شود، اما هر از گاهی فکر غیر قابل بیانی درون آنها جرقه می زد و در این زمان آنها با صبری بی پایان برای گذر سالهایی که لازم بود صبر می کردند. قسمت 8 الف. جورج 10 و جورج 9 در تنهایی نشسته بودند. افکار آنها مانند یکدیگر بود و نمی شد بین آنها فرقی گذاشت. آنها فکر می کردند که انسانهایی مثل دیگران هرگز قصد این را نداشتند که تمایز بین خودشان و انسان‌های مانند جورج‌ها را از بین ببرند، اما با این وجود به طور غیرعمدی آن را انجام داده بودند. حالا ممکن بود متوجه اشتباهشان بشوند و برای تصحیح آن تلاش کنند، اما نباید این کار را می‌کردند. در هر رایزنی که انجام می‌شد، راهنمایی که جورج‌ها کرده بودند در ذهن‌ها باقی می‌ماند. به هر قیمتی که شده، جورج ها و آنهایی که از شکل و نوع آنها به دنبال می آمدند باید تسلط پیدا می کردند، چون این چیزی حق مسلم آنها بود و هر اتفاق دیگری به دلیل قوانین سگانه انسان ها مطلقاً غیر ممکن می نمود. پایان.